پوستی، اینمی ضایعاتی که روی جلد و قسمت‌های مختلف بدن به وجود می‌آید، از دست خود ماست. مفصلاً در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی‌ها و باور مردم که هر چیز به یک غذا و به یک خوراکی ارتباط می‌تن. صحبت شد که شایعاً این قسمی نیست، ولی باید توجه بکنیم که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه می‌تونه عامل و زمینه‌ساز باشه. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه، این نشانی اگزما و حساسیت است و چه کار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگر اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمانهای دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درست دکتر صاحب، شوری سرچی، اینمی پوست پوست شدن و پوست ریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزاردهنده است. میفهمیم که بعضی آدم ها شوری سرشان، امی پوست های سرشان بسیار زیاد است و اینا رو بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشی دیگی داره این شوری سر؟
معمولا ما سه حالت شوره سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سه‌باره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوست ریزی خودشو نشون میده.
بله،
حتما شوره سر رو جدی بگیریم، برای که درماتیت سه‌باره خودش در ریزش مو نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به این هم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید، ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی، ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده، در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برست، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها، ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری های پوستی ایجاد میکنه که مثلا فوتودرماتیت میگیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت میکنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله،
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس میگیری، یه اوتکلون استفاده میکنن، عطری استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن، وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنجی به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه، داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیفی زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن، اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله،
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلا استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوش رو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات زور جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله.
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست، نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه‌های پوست برسه. ولی خب چون از نظر ظاهری مدل فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم میگیم حتما اون، ولی اگه کسی مثلا راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکسید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. خداوند یار و یاورتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 11
و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام مجدد به شما. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان به حرمتی وزیر امنیت اسرائیل به مسجد الاقصا، نخستین قبلگاه مسلمانان را محکوم کرد. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل، روز سه‌شنبه با همراهی پلیس این رژیم با عنوان نخستین وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو در اقدامی تحریک آمیز پس از 5 سال وارد محوطه مسجد الاقصا شد. وزارت امور خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه با محکوم کردن بی‌حرمتی ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی، به مسجد الاقصا، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توهین به ارزش‌ها و مقدسات مسلمانان جهان دانست. سازمان همکاری اسلامی هم با انتشار بیانیه در محکومیت این اقدام اعلام کرد صهیونیست‌ها تلاش دارند با اشغالگری وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصا را تغییر دهند. 11 عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان دیروز در جریان عملیات اردوی پاکستان به هلاکت رسیدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. در ماه‌های اخیر انفجارات و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر آنها را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. حکومت طالبان ادعای حضور نیروهای هراس‌افکن در افغانستان را رد نموده، مدعی است که خاک این کشور علیه هیچ کشوری استعمال نشده و امارت اسلامی در تمام قلمروی خود حاکمیت دارد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان حضور نیروهای هراس‌افکن در افغانستان را رد نموده و مدعی است که خاک این کشور علیه هیچ کشوری استعمال نگردیده است. پس از یک دسته اقدامات طالبان پاکستانی در خاک کشورشان، وزیر دفاع پاکستان به تازگی اتهامات را وارد کرده که گویا طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه آن کشور اقدام نظامی میکنند. پیش از این نیز وزیر داخله آن کشور چنین ادعای نموده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی سخنانش مدعی شده که طالبان به تعهداتشان عمل نکرده و جلو تهدیدات اراسفگری از خاک خود را نگرفته که این اتهامات با واکنش های تند افغانستان و افغان ها مواجه گردیده است. بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان این اتهامات را رد نموده، می گوید که هیچ اسناد و شواهدی وجود ندارد که از خاک افغانستان علیه دیگران عمل شده باشد. کریمی:
تمام قلمرو کشور تحت کنترل نیروهای امارت اسلامی است و هیچ نوع شواهد و اسنادی وجود ندارد که گویا در کشور ما ضد کشورهای دیگر اقدامات و فعالیت ها وجود دارد.
همچنان کامران امان، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، به این باور است که حکومت به تعهدات خود عمل نموده و از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری عمل نشده است.
امارات اسلامی به تعهدات خود عمل کرده، تعمیم روزوز کنم تخطی از گروپای تروریستی از خاک افغانستان کنم عمل علیه همسایه و کشورهای دیگر نکرده.
گفتنیست که افغان ها به این باورند که امریکایی ها نقض تعهدات و ریم هوایی افغانستان را نموده و پاکستان امواره در امور افغانستان طی بیش از 14 است که مداخله کرده و این مداخله همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیر معادن حکومت طالبان روز پنجشنبه از امضای قرارداد میان کابل و یک شرکت چینایی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا در شمال این کشور خبر داد. گزارش بعدی ما هم از ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
قرارداد استخراج نفت با کشور چین به امضا رسید. قرارداد استخراج نفت در ولایت سرپل که در زمان حکومت اشرف غنی با شرکت چینی به امضا رسیده بود، پس از بازنگری امروز از سوی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، با سفیر کشور چین در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل، پایتخت افغانستان، به امضا رسید. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، این قرارداد و قرارداد مس عینک را میراث جمهوریت خوانده گفت: در قرارداد مشکلات زیادی حقوقی وجود داشت و پس از 8 ماه کار و ترمیم قرارداد امروز موفق شدیم آن را به امضا برسانیم. با گفته دلاور، این قرارداد برای 25 سال است که 20% آن مربوط به افغانستان بوده و 3 سال دوره اکتشافی آن می باشد و تا 10 میلیارد دلار ارزش این قرارداد که قابل انکشاف است پیش بینی شده است.
در این قرارداد خو 20% حکومت افغانستان سهم است، 80% از یا است. یک دویم، ما گفتیم که 25 سال وقت داره. دو، او این ذخیره ای که 4-5 جای آل تثبیت شده، 87 میلیون بیلر تیل است که ما حساب کنیم تقریبا 7 میلیارد دلار قیمت داره. او انشاءالله ما خو توقع داریم که بدهای طور دیگه ذخیرم در اینمی منطقه موجود است. ارزش قرارداد خو پیل حال تقریبا که استخراج میشه تیلش تا 8-10 میلیارد انشاءالله میرسه. خویی آن است که یعنی تطبیق شده از این 3 سال دوره اکتشافی داره. ما چی داره توقع که بدها میلیارد دلار یه میرسه.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که در این معادن زمینه کار برای 3000 از جوانان افغان مساعد گردیده و سال اول کاری امتحانی است و پروسس آن نیز در داخل افغانستان صورت میگیرد.
یک ماده اضافه کرده ایم که 3000 اشخاص که مشغول کار می شود در این پروژه و کلگی افغان ها باشد، پول به افغانانی الا که چرت یا انجینر یا متخصص په افغانستان کې نو او موږ عاجز ولیدین چې په افغانستان کې دوی ته هغه انجینر پیدا کو، دوی به له چین راولي یا له بل هیواد نه. څومره چې د موږ کارګران او د موږ ځوانان دلته کوی شي کفایت دیدی کار اغا با دی افغانان وی دری زر کسان با افغانان دی مگز وانان زنر یو خوابل خادروان دیده و بده یو پروژه که انشاءالله مصروب دی کار یو دوم اغا انجنر شلو دیدی بانی نرولی اغتا با تنخوا پسحت ها دی افغانستان یا دی شیمی دی حواده ورکول که دوم مادم تا پیخه زکه اکثر کمپنی دوم را تنخواه خپل کسان ترکی در افغانستان پیسی دی بانی باشی یا مادم مصر لکلی داشی اتا کمی جنر اوستالی دشی تنخواه برکی لکه دی افغانستان دی انجنر یا دی پاکستان دی انجنر یا در دی شاو خواه دی مو گاوندیان شدی نه دی امریکا پسحت ها بنده در دو ماده درم یا مادم دایی که داشی بازی کمپنی یا جایی نیشی بیا کار نکی ای طور کمپنی ها و شرکت ها هست که یک جای میگیره باز کار نمیکنه یو مادم پکی لکلی که دو میاستو دوی بلا عذر بیل دلیل مواجه دو میاستی کار پری خود اوتومات دا قرارداد بسخده.
همچنان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا این قرارداد را مهم خوانده گفت افغانستان دارای منابع زیرزمینی سرشار بوده و تلاش صورت میگیرد که در زندگی مردم بهبود رونما گردد. وی از همکاری حکومت به شرکت چینایی اطمینان داده و از آن شرکت خواست که استخراج را مطابق معیارهای بین المللی انجام داده و خدمات عامل منفعه را برای مردم سرپل نیز انجام دهد.
دادی شرکت څخه غوښتنه داده چې د کشکری له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چاري د نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوزي. همدارنګه د قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلکو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پوره اخلاص وکړي چې څنګه د هر قرارداد او شرکت چې په کوم ځای کې سرمایه ګذاري پانګونه کوي د هغه ځای خلکو ته عام المنفعه خدمات پر دوی باندې لازمي دي. هغه به شاید د پیسو د کتونو یعنی چې څونه هغه قرارداد په څونه اندازه کیږي شاید هغه ته به کته کیږي نو دوی هغه عمل منفعه خدمات په هغه رقم سره کولی شي او د سرپل د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته جدي پاملرنه هم باید وکړي. همداراز د قانونو او پټرولیمو وزارت ته مو هدایت دی چې د قرارداد د شرایطو له تطبیق څخه
ملا برادر به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد که پروژه را به دقت زیر نظارت قرار دهد. به گفته وزارت معادن و پترولیم قرار است در آینده نه چندان دور قرارداد مسینک نیز نهایی گردیده و 8 معادن در هرات و 4 معادن در غور نیز به قرارداد سپرده شود. وی گفت که قراردادهای کوچک به شرکت‌های داخلی داده می شود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گفتنیست این قرارداد که با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیانگ چین امضا شده، نخستین قرارداد بزرگ استخراج در افغانستان با یک کشور خارجی از زمانی است که طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفته است. این قرارداد همچنین نشان می‌دهد که چین بر مشارکت اقتصادی با حکومت تحت رهبری طالبان تاکید دارند و طالبان هم هیجان زیادی از امضای قرارداد استخراج نفت با چین دارند. بانکنوت‌های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. گزارش فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید.
بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. مردم در ولایت هرات و سایر ولایت های غرب افغانستان از وجود اسکناس های مندرس و مشکلاتی را که در بخش تجارت و خرید و فروش به بار آورده شکایت دارند و میگویند مسئولان محلی به خصوص مقام های بانک مرکزی باید به این مسئله جدا توجه داشته باشند و راه حل های مناسبی برای آن پیدا کنند. حالا این مشکل گریبانگیر صرافان و بازار ارز هرات شده است. شماری از فروشندگان ارز در هرات ضمن نگرانی از این وضعیت به وجود آمده، وجود اسکناس‌های مندرس در بازارها را به ضرر اقتصاد هرات می‌دانند و می‌گویند بانک مرکزی افغانستان هر چه زودتر باید این پول‌ها را جمع‌آوری و به جای آن از بانکنوت‌های چاپ جدید توزیع کنند. صرافان می‌گویند سال‌های زیادی است که پول جدید در بازار توزیع نشده و مردم مجبور هستند با همین اسکناس های مندرس داد و ستدشان را انجام دهند.
20 سال تقریبا از 13 چند 80 چند اینا چاپ شده. اینا پاک ابن اینا برفته. چاپ بشه بیتره دیگه اینا فلا نه با بازار بیا کم کم اینا جمع بشه فلا هم نمیشه میره. فعلا میچل داخل بازار گردش داره. لیکن اونا که ذخیره میشه پس همه تو بیرون میشه میچله لیکن شما را بدل نمیده که هر پول میچله فعلا.
حالا $1,000 $10,000 افغانی فرق از این پول تا پول نه. $10,000 افغانی حالا ما اینا رو ارزان‌تر میده. همین هم ضرر مردمه. همین هم ضرر ما نه ضرر ملت است.
پولا کنه با بازار زیاد شده مردم تاون تاون خیلی میکنن خصوصا همین تجار ما انا کوشش کنن که این پول را از داخل بازار جمع کنن.
از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات این گفته های شهروندان را تایید میکنند و میگویند به دلیل وجود پول های کهنه و فرسوده همه روزه میلیون ها افغانی در تبادلات ارزی و خرید و فروش کالا بر اقتصاد افغانستان ضرر وارد می شود. غلام محمد سهرابی رئیس این اتحادیه گفت بانک نوت هایی که جدیداً چاپ شده در بازار هرات توزیع نشده و بانک مرکزی مکلف است برای حفظ ارزش پول افغانی بیشتر از هر زمان دیگری به این مسئله توجه داشته باشد. سهرابی تصریح کرد به دلیل وجود پول های فرسوده بسیاری از معاملات کلان اقتصادی معطل قرار داده شده و نظم خرید و فروش در بازارها نیز برهم ریخته است.
به خاطر اینکه دغدغه مردم برطرف بشه از قبیل همین پولای فرسوده کمی دردسرا کم بشه که کماکان گاهی وقتا بانک ها هم یک مشکلات ایجاد میکنن به سر پولای کنه که گویا این میگیریم یا این میگیریم این مزله از بین برداشته میشه و زمانی که پیسی جدید ان شاءالله بانک نوتا با بازار بیایه و در عوض از اونا به پولای مندرس از بازار جمع میشه و اونا دوباره توزیع نمیشه.
در همین حال مقام های حکومت طالبان در هرات میگویند پول افغانی بخشی از هویت کشور است و شهروندان باید در حفظ و نگهداری آن عطف توجه داشته باشند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت برنامه‌ای روی دست است که با توزیع بانک نوت های جدید در بازار پولهای فرسوده و از رده خارج جمع‌آوری و نابود خواهند شد. این مقام حکومتی در هرات همچنان گفت از سوی بانک مرکزی افغانستان بانک نوت هایی که ارزششان را از دست داده و دیگر قابل استفاده نیست مشخص شده و شهروندان باید در داد و ستدهایشان از آنها استفاده نکنند.
ساعت 1 با وقت کابل بخش بعدی خبرها خواهد بود. روزتان بخیر.
زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی
به نام یکتای به همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. یک خبر و یک گزارش از افغانستان. بورد کرکت افغانستان اعلام کرد که راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان به صفت کپتان بازی‌های 20 آوره انتخاب شد. محمد نبی کپتان پیشین بازی‌های 20 آوره پس از حذف بدون کدام پیروزی افغانستان از جام جهانی 20 آوره 2022 از سمت خود کنار رفت. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، راشد خان تاکنون 74 مسابقه بین المللی 20 آوره 86 مسابقه بین المللی یک روزه و 5 بازی تست انجام داده است که در آنها به ترتیب 122، 163 و 34 ویکت به دست آورده است. در رابطه با برگزاری مسابقات بوکس در ولایت ننگرهار جهت گزینش برای تیم ملی افغانستان آقای شینواری گزارش می‌دهند.
مسابقات بوکس برای برگزیدن اعضای تیم ملی بوکس در ولایت ننگرهار براه انداخته شد. مسئولان میگوید در این مسابقات ورزشکاران رشته بوکس از بیشتر ولایت کشور حضور دارند. علی قادری سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار میگوید در این مسابقات نزدیک به 200 از ورزشکاران رشته بوکس از 26 ولایت کشور حضور دارند. سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار افزود در این مسابقات ورزشکاران وزن‌های مختلف سهم گرفته که برای مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. به گفته موصوف در مراسم آغاز این مسابقات علاوه از مسئولان کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار، مسئولان کمیته المپیک افغانستان و همچنان نمایندگان ادارت ورزشی ولایت شرکت کننده در این مسابقات حضور داشت. علی قادری افزود در جریان این مسابقات که همروزه بین 20 الا 30 تن از ورزشکاران دارای وزن‌های مختلف مسابقات برگزار می‌گردد که در پایان آن از جانب داوران گماشته شده 26 تن از ورزشکاران برای عضویت در تیم ملی بوکس کشور برگزیده خواهد شد. مسابقات بوکس برای برگزیدن اعضای تیم ملی بوکس در حال در ولایت ننگرهار برگزار می‌گردد که به نسبت آب‌وهوای مناسب مسابقات رشته‌های مختلف در این ولایت همچنان برگزار شده و یا هم ادامه دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. فاطمه برمکی، بانوی کوراشکار ایرانی، با اعلام رسمی انجمن بین المللی کوراش به عنوان بهترین کوراشکار زن جهان در سال 2022 انتخاب شد. جایزه فاطمه برمکی، بانوی ایرانی، در مسابقات قهرمانی جهان سال 2023 در ترکمنستان به وی اهدا خواهد شد. گفتنی است تیم ملی کوراش ایران نایب قهرمان جهان شد. تنیس یونایتد کاپ 2023، نادال باز هم باخت. اولین دوره مسابقات تنیس 15 میلیون دلاری و تیمی یونایتد کاپ 2023 در استرالیا ادامه یافت که در گروه 4 این رقابت ها رافائل نادال 2-1 مقابل آلکس دیمینور شکست خورد. در این گروه تیم انگلستان با 2 برد به دور حذفی راه یافت و تیم های استرالیا و اسپانیا با 1 باخت دوم و سوم هستند و عملا حذف شدند. بسکتبال NBA پیروزی دنور در مساف صدرنشین ها. در فصل 2022-2023 رقابت های بسکتبال حرفی NBA دنور ناگتس 123-111 بوستن سلتیکس را شکست داد. میلواکی باکس 95-118 از واشنگتن ویزارز شکست خورد و ممفیس گریزلیز 118-108 بر ساکرامنتو غلبه نمود. در جدول رقابت‌ها در کنفرانس شرق تیم بوستون سلتیکس با 26 برد و 11 باخت در صدر جدول باقی ماند و تیم‌های بروکلین نتس با 24 برد و 12 باخت، میلواکی باکس با 23 پیروزی و 13 باخت و کلیولند کاوالیرز با 23 برد و 14 باخت دوم تا چهارم هستند. و در کنفرانس غرب تیم‌های دنور ناگتس با 24 برد و 12 باخت و ممفیس گریزلیز و نیاورلینز پلیکانز با 23 برد و 13 باخت اول تا سوم می باشند و تیم دالاس ماوریکس با 21 برد و 16 باخت در رده چهارم جای گرفته است. جام جهانی اسکی نوردیک در سوئیس. در رده‌بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از 12th مرحله از 34 مرحله فصل، پال گولبرگ از نروژ با 833 امتیاز، یوهانس کلایبو باز هم از کشور نروژ با 732 امتیاز دوم و فدریکو پلگرینو از ایتالیا با 601 امتیاز سوم هستند. و اما چند خبر از جهان فوتبال. پله، اسطوره برازیلی فوتبال جهان، در سن 82 سالگی درگذشت. دلیل مرگ وی نارسایی‌های متعدد ارگان‌های بدن ناشی از پیشرفت سرطان روده بزرگ اعلام شده است. پله بیش از 1000 گل در دوره ورزشی خود به ثمر رساند و اولین بازیکن تاریخ فوتبال است که در 3 جام جهانی قهرمان شده است. در هفته 19 لیگ برتر انگلستان چند دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها آرسنال صدرنشین برابر نیوکاسل بعد تساوی بدون گل و تقسیم امتیازات رضایت داد. منچستر یونایتد نیز به مساف بورسموث رفت و مهمانش را با نتیجه 3-0 از پیش روی برداشت. با نتایجی که در این بازی ها رقم خورد، آرسنال 44 امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد. نیوکاسل هم 35 امتیازی گردید و به فاصله 1 امتیازی منچستر سیتی رده دومی رسید، البته با 2 بازی بیشتر. منچستر یونایتد اما در ادامه روند خوبش و لطف کسب 11th برد فصل خود، همچنین نیوکاسل 35 امتیازی گردید و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم در رده چهارم ایستاد. در 2 بازی دیگر لستر سیتی مقابل فولام 1-0 باخت و اورتون هم در مقابل برایتون 4-1 شکست را پذیرا شد. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قهرمان فصل لیگ فوتبال فرانسه سال جدید میلادی را با شکست مقابل نزدیکترین رقیبش در جدول رده‌بندی آغاز کرد. این تیم در خانه تیم لانس با نتیجه 3-1 تن به شکست داد. در این بازی پاریس سن ژرمن بدون لیونل مسی و نیمار به میدان رفته بود. شکست پاریس سن ژرمن مقابل نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول رده‌بندی سبب شد که لانس فاصله خود را با پایتخت نشینان صدرنشین به 4 امتیاز کاهش بدهد پس از پاریس سن ژرمن 44 امتیازی و لانس 40 امتیازی، تیم‌های مارسی و موناکو هر دو با 33 امتیاز و بر حسب تفاضل گل به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند. مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر پرتغال و چهارمین گلزن برتر اروپا در سال 2022 انتخاب شد. مهدی طارمی که این فصل نیز مانند دو فصل گذشته در پورتو درخشان ظاهر شده است، تا به اینجای فصل در 23 بازی از رقابت‌های مختلف 18 گل برای این تیم پرتغالی به ثمر رسانده و 9 پاس گل هم برای همتیمی‌هایش ساخته است. در هفته 15 لالیگا تیم فوتبال بارسلونا مهمان رقیب همشهری خود اسپانیول بود که این بازی با تساوی 1-1 خاتمه یافت. با این نتیجه بارسلونا مانند رئال مادرید 38 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به رقیب دیرینه خود 28-21 از این تیم سبقت گرفت تا سال 2022 را به عنوان صدرنشین جدول لالیگا به پایان برساند. پس از این دو تیم اتلتیکو مادرید با 27 امتیاز سوم می باشد. لوکا مودریچ که ماهای پایانی قراردادش با باشگاه رئال مادرید را سپری می کند، همچنان قصد دارد به بازی در فوتبال اروپا و در بالاترین سطح ادامه دهد. مودریچ 37 ساله پیشنهاد باشگاه النصر عربستان را رد کرده است. مودریچ همچنین در کنار پاسخ منفی دادن به باشگاه النصر، پیشنهاد باشگاه اینتر میامی، باشگاهی که متعلق به دیوید بکهام و شرکایش هست، را نیز رد کرده است. لوکا مودریچ تا کنون به سفیدپوشان مادریدی برای کسب 21 جام مختلف کمک کرده، از جمله 3 جام قهرمانی در لالیگا و 5 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا. باشگاه النصر عربستان با فاصله 48 ساعت پس از جذب کریستیانو رونالدو از فروش پیراهن ستاره جدید خود درآمد قابل توجهی به دست آورده است. این باشگاه عربستانی در کمتر از 48 ساعت با فروش پیراهن شماره 7 رونالدو نزدیک به 3 میلیون ریال عربستان از فروش پیراهن این بازیکن درآمد کسب کرده که معادل 33 میلیارد و 384 میلیون تومان ایران می شود. نام 7 دروازه‌بان در لیست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای کسب عنوان بهترین سنگرنبان سال 2022 قرار گرفت. در این لیست نام دروازه‌بانان بزرگی مانند یاسین بونو، امیلیانو مارتینز، آلیسون بکر، تیبو کورتوا، دومینیک لیواکوویچ، مایک میگونان و مانوئل نویر دیده می شود. یاسین بونو و امیلیانو مارتینز که نقش پررنگی در موفقیت تیم‌های مغرب و آرژانتین در جام جهانی فوتبال داشتند، شانس زیادی برای انتخاب برترین دروازه‌بان سال 2022 را دارند. مارتینز موفق شد دستکش طلای جام جهانی فوتبال را نیز از آن خود کند. بونو نیز در فصل گذشته لالیگا با تنها 24 گل خورده در 31 مسابقه بالاتر از کورتوا در دروازه‌بان رئال مادرید به جایزه زامورا رسید. باشگاه چلسی با پرداخت 127 میلیون یورو در صدد جلب رضایت بنفیکا برای جذب ستاره آرژانتینی است. انزو فرناندز بعد از درخشش در جام جهانی 2022 مورد توجه چند تیم مطرح اروپایی قرار گرفت. از چلسی و لیورپول به عنوان جدیترین مشتریان این بازیکن یاد می شد و حالا به نظر می رسد که باشگاه آبی پوش لندنی با رساندن مذاکرات به مرحله مورد نظر خود در آستانه نهایی کردن جذب فرناندز قرار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین. چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش می دهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید می باشد. ورزش می تواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند. تشکر میکنیم از همراهیتان با مجله ورزش این هفته. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بزرگ میفرماید آنچه درباره زندگی یاد گرفتم را در سه کلمه می توانم خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم عیز حساب، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام رحمتگر بیمانند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت و شما شنوندگان خوب و همقراران همیشگی، زندگیتان پر از نور بندگی. شنوندگان محترم، با آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58:56 خواهد بود. ارجمندان، در سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، همسر گرانقدر امام علی علیه السلام، و مادر فداکار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قرار داریم. این روز را تسلیت عرض میکنیم و امروز اندکی درباره مقام آن بانوی بزرگوار صحبت میکنیم. در تاریخ صدر اسلام زنان بسیاری بودند که پا به پای مردان و گاه جلوتر از آنان رسالت انسانساز خیش را ایفا می کردند. در این میان ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت عباس علیه السلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به گونه‌ای که نام عباس علیه السلام را بدون نام مادرش ام البنین علیها السلام نمی توان در ذهن تصور کرد. نام ام البنین یادآور عظمت عباس و درخشندگی سیمای ابوالفضل است. نام او خلاصه گذشت، ادب، فداکاری، غیرت، محبت و ولایت پذیری بوده است. یکی از دلایلی که باعث شد ام البنین سلام الله علیها در عشق به حسین ابن علی علیه السلام ذوب شود و با تمام وجود پیرو اهل بیت علیه السلام شود و بر رفیع‌ترین درجات ایثار و فداکاری در این راه نایل آید و از خود و فرزندانش و هر آنچه دارد شمع‌هایی بسازد تا گرد وجود نازنین ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جگرگوشه بتول سلام الله علیها بسوزند و بسازند تا از او حمایت و دفاع کنند، احساس مسئولیت ام البنین در برابر دین اسلام و اهل بیت علیهم السلام بود. در همین راستا حضرت امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن به سه خصلت نیاز دارد: توفیق الهی، واعظ درونی و ناصح بیرونی. باید گفت این بانوی گرامی یعنی حضرت ام البنین هر سه خصلت یاد شده را داشت، بدین معنی که او هم از توفیق و مدد الهی در این مسیر بهره برد و هم از واعظ درونی در ارتباط با احساس مسئولیت نسبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخوردار شد و هم از ارشاد و راهنمایی های همسرش علی ابن ابی طالب علیه السلام با عنوان ناصح بیرونی استفاده کرد و با این خصلت ها برتر از دیگر زنان شد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما سروران خداجو هستیم. در این بخش از برنامه برای بهره بردن از نکات آیات 12 تا 18 سوره مبارکه انعام که در استقبال از اذان ظهر خواهید شنید، ارتباطمان برقرار شده با حجت الاسلام محمد پویا. سلام علیکم جناب پویا، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند. طاعات و عبادت همه عزیزان ان شاء الله مقبول درگاه خداوند باشه و خدا ما رو از بندگان مقربش قرار بده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات آیات توریدی خوبی هستن، خیلی زیبا و مهم. قل لمن ما فی السماوات و الارض، پیامبر بگو به مردم برای کیه هر چه در آسمان ها و زمین، واقعا مالکشون کیه؟ مالک آنچه که در آسمان هاست و در زمین، مالک حقیقیشون خداست. قل لله، بگو همش مال خداست. این خدایی که مالک همه آسمان ها و کائنات و زمین هست، همین خدا با این عظمت با این بزرگی، کتب علی نفسه رحمت، بر خودش رحمت رو واجب کرده، بر خودش رحمت رو نوشته به عنوان یک تکلیف. در حالی که خداوند هیچ وظیفه‌ای به گردنش نیست، هیچ تکلیفی گردنش نیست، اما یه چیزایی رو خدا خودش به عهده گرفته. خیلی زیباست. کتب علی نفسه رحمت، خدا خودش بر خودش واجب کرده که به بندگانش و مخلوقاتش رحمت کند. به خدا تبارک تعالی رحمتش در غضبش پیشی گرفته. یا من سبقت رحمته غضبه، به صفت خدا. خب همین خدا لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، حتما شما رو جمع خواهد کرد در روز قیامت. باید شکی هم در این حقیقت معاد نیست، اتفاق خواهد افتاد. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اما یه عده ایمان نمیارن، یعنی که به خودشون خسارت دادن و زیان زدن، خاطر کفرشون، الحادشون، قبول نکردن حق، اینا ایمان نمیارن و همین باعث میشود که هیچ وقت برای معادشون فکری و تدبیری و عملی و توشهی مهیا نکنن. و له ما سکن فی اللیل و النهار، اون چی که در شب و روز آرام میگیره، یعنی بعد از حرکت سکون درش حاصل میشود، همه مال خداست. و هو السمیع العلیم، و خداوند شنواست و دانا. شنواست نه به معنی اون شنیدن با گوش، یعنی هر آن چی که شنیدنی خدا میداند و مطلع است، هر چی که از دایره صوت میشود از او تعبیر کرد. بعضی فرماد قل اغیر الله اتخذ ولی، یا آیا غیر خدا ولی انتخاب بکنی، در حالی که خدا فاطر السماوات و الارض، یعنی آفریننده و شکافنده آسمان ها و زمین، و هو یطعم و لا یطعم، و او هست که غذا به روزی میده ولی خودش روزی نمیخوره، نیاز به دیگران نداره، و اینجوری نیست که کاستی و کمبودی داشته باشه تا دیگری بیاد این کاستی و کمبود او رو براش جبران بکنه و اصلاح بکنه. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم، بگو من مأمورم به این که اولین مسلمان و تسلیم شده خدا باشم. حالا تکونن من المشرکین، از مشرکین نباش. خدا پیامبرش هم به تعارف فرمود از مشرکین نباش، نه فقط یک جا، بارها در قرآن فرموده. معلوم شد خطر شرک خطر جدیه. خدا و نبی مکرم هم با اون عظمت و اون شرافت وجودشون سفارش می‌فرماد که مبادا جز مشرکین قرار بگیری و فریب مشرکین رو بخوری. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من میترسم اگر خدا رو معصیت بکنم، میترسم از عذاب اون روز بزرگ، روز قیامت. یعنی در عین اینکه امید به رحمت خدا داریم، در عین اینکه خداوند کتب علی نفس الرحمه، اما به هر حال عذابی وجود داره. این عذاب، عذاب سنگین و تهمیدیم و دردناکی است و واقعا جای خوف داره، ترس داره. و اگر ما نتونیم اون شرط بندگی و رسم بندگی رو به جا بیاریم و اگر این عذاب شامل حالمون بشود، جای ترس داره، نمیشه انسان اینها رو نادیده بگیره. من یصرف هم هو یوم اذن فقط رحمه، هر کس این عذاب ازش دور بشود در اون روز قیامت، خدا بهش رحم کرده. معلوم شود که نجات از عذاب الهی جز با رحمت خدا حاصل شدنی نیست. این نیست که فکر کنیم ما اعمالی انجام میدیم و به خاطر طاعت و عبادت های خودمون فقط نجات از عذاب حاصل میشه، نه، به خاطر رحمت الهی است، به خاطر تفضل الهی است، وگرنه شدنی نیست نجات از عذاب. و ذالک الفوز المبین، نجات از عذاب الهی همون فوز و رستگاری آشکار و بزرگه. نباید ما اینو سهل‌انگاری بکنیم و کم ببینیم. نجات از عذاب خودش یک درجه از فوز و فلاح است. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده ما از عذاب الهی ایمن بشیم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم اینا ما رو مستحق و مستوجب عذاب الهی میکنه. اگر مراقبت نکنیم، اگر دقت لازم رو نداشته باشیم، اگر پروا نکنیم، این خطر و این خوف برامون هست که دچار عذاب خدا بشیم. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده ما رو ایمن از عذاب الهی قرار بده. در ادامه فرمود و ایم تسکن با به بردن فلا کاشف له الا هو، اگر خداوند یک ضرر و گرفتاری و آسیبی رو برات قرار بده و برسونه، هیچ کس جز خود خدا نمیتونه این رو دفع کنه. و ایم تسکن به خیره، و اگر خدا بخواد به خیر برسونه، باز هم هیچ کسی نمیتونه این رو جلوش رو بگیره. فهو علی کل شیء قدیر، همه چیز به دست خداست و خداست که بر همه چیز تواناست. ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که دیگری هم در این عالم موثره. اینا اسباب ظاهری هن، اون حقیقت سبب ساز و سبب سوز در این عالم فقط خداست، و باید اینو ما مد نظر داشته باشیم که به هر حال توحیدمون تقویت بشه، بدانیم که اگر بناس خیلی به ما برسه از ناحیه خداست، و اگر بناس شرزی هم از ما دست بشود اون هم از ناحیه خداست. توحیدمون انشاءالله تقویت بشه. خدا خدا.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی. یار ما بنده نواز است از آن میگویم، عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی. امت عشقیم و در محراب مولامان علی، سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی. ما همه تکبیر گویان، ما همه سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ایم، تا از آنی میوزد از سینه ای گل دسته ای. ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم. عاشقان پنجره باز است از آن، از آن میگویم، از آن میگویم، از آن قبلهم سمت نماز است از آن میگویم، از آن میگویم، از آن، از آن میگویم.
در لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق کابل روح و جانمان را مصفا می کنیم با تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، سوره مبارکه انعام آیات 12 تا 18 با صدای مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله